رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. رئیسان پارلمان های تاجیکستان و روسیه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. الکساندر تورچینوف میگوید روسیه از مکالمه با رهبران اوکراین حذر میکند. هواپیمای ناپدید شده مالزی را در دیگر جای جستجو دارند و حضور زنان در پارلمان های جهان بیشتر شده است. تفصیل خبرها. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون پلاته بالای پارلمان روسیه روز 12 مرد با سفر دو روزه وارد پایتخت تاجیکستان شد و با هم محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی مسائل همکاری دو جانبه را بررسی کرد. قرار است والنتینا ماتوینکو همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهور کشور هم ملاقات داشته باشد. والنتینا ماتوینکو در آستانه سفرش به دوشنبه گفت تبادل مال بین روسیه و تاجیکستان از $1 میلیارد هم گذشته است و دو کشور سعی میکنند تا همکاری ها در آینده گسترش یابند. اما بدرفتاری ماموران پلیس و کاردهنده ها با مهاجران کاری تاجیک در روسیه یکی از مشکلات اصلی در همکاری های دو کشور باقی میماند. جزئیات در ادامه برنامه. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین گفته است روسیه از هر گونه گفتگو درباره بحران قریم با حکومت آن کشور خودداری میکند. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است اوکراین با لشکر خردش برای قریم با روسیه جنگ نخواهد کرد، زیرا مناقشه مرزهای شرقی کشور را به حمایت و ضعف پذیر میگذارد. الکساندر تورچینوف گفته است حکومت روسیه تاکنون از تماس با وزارت امور خارجه و سطح بالای حکومت خودداری کرده و حل دیپلماتیک مناقشه را نمیپذیرد. مسکو حکومت نوی اوکراین را غیر قانونی میداند، ولی قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین را به حضور پذیرد، که این یک علامت واضح حمایت آمریکا از رهبران نوی اوکراین حساب می شود. با گفته کاخ سفید در این ملاقات مسئله کمک مالی به اوکراین محتاج بررسی خواهد شد. ایالات متحده گفته است که آماده است به اوکراین بیشتر از $1 میلیارد کمک کند. مقامات مالزی میگویند جستجوی هواپیمای ناپدید شده را در جنوب بحر اندامان صدها کیلومتر دورتر از محل پیشینی جستجو شروع کردند. اسدالدین عبدالرحمن مدیر ریاست نقلیات هوایی مالزی روز چهارشنبه در این باره خبر داد، ولی سبب تغییر محل جستجو را نگفت. بحر اندامان بالاتر از جزیره سومطرا و دورتر از ساحل‌های غربی تایلند واقع شده است. این در حالی است که مقامات مالزی برای بیانیه‌های زید و نقیض درباره سمت پرواز هواپیما زیر تنقید قرار گرفتند. بنا به گزارش ها پیش از قطع ارتباط با مرکز نظارت هواپیما هنگام پرواز در میان مالزی و ویتنام از این محل برگشته است. هواپیمای بانگ 777 از شرکت مالزی ایرلاینز که روز شنبه با 239 سرنشین از کوالالومپور به پکین پرواز میکرد به طور اسرارآمیز ناپدید شد و تاکنون نشانه از آن پیدا نکردند. دادگاه نایه اسماعیل سامانی در دوشنبه تا یک ماه اخیر ده ها والدین را برای بی‌مسئولیتی در تربیه فرزند جریمه بسته و یا تنبیه داده است. در 21 حکم دادگاه که به دست رادیو آزادی هم رسید دیده می شود، بعضی از این والدین یا به بچه‌هایشان اجازه دادند که در کوچه تجارت کنند، به مکتب تلفن همراه ببرند یا به مسجد برای نماز بروند. هر کدام از این والدین را 40 سامانی جریمه بستند و یا آگاهی دادند. بر اساس قانون در تاجیکستان کودکان نورسانی تا 18 ساله حق ندارند دارند به مکتب تلفن همراه ببرند یا برای عبادت به مسجد بروند. سازمان ملل متحد میگوید سهم زنان در پارلمان‌های کشورهای جهان سال گذشته 1.5% افزوده به سطح رکوردی 21.8% رسیده است. اتحادیه بین پارلمانی و مؤسسه زنان در سازمان ملل روز چهارشنبه با نشر گزارش گفتند تعداد زنان وکیل در پارلمان‌ها نظر به سال 1995 دو برابر افزوده است، ولی بسیار آهسته زیادتر می‌شود. جان هندرا معاون مدیر مؤسسه زنان در سازمان ملل گفت با این سرعت چند ده سال لازم است تا برابری زنان و مردان در پارلمان های کشورهای جهان را تامین کنند. با گفته او تدابیر موقتی به مثل تعیین کوتا برای زنان، جلب بانوان به احزاب سیاسی و سازمان های قوی بانوان می توانند به افزایش وکیلان زن در سراسر جهان مساعدت کنند. در مجلس نمایندگان تاجیکستان تقریبا 16% و در مجلس عالی تقریبا 12% وکیلان زنان هستند. و شنونده از ارجمند، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه ارگ در فیسبوک هم با نام آزادی صحیفه داریم.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، برای پلانشت ها و یا لوح های الکترونی نیز زمیمه داریم. اگر ایپاد دارید در اپ استور و یا اگر سامسونگ گالکسی دارید، ما رو در گوگل پلی جستجو کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر با شما و حالا عنوانی چندی از گزارش های برنامه. والنتینا تیموشنکو از رهبران تاجیکستان چی خواهد شنید؟ ستایش برای همکاری ها یا شکایت؟ در قرقیزستان سری قضیه وزیر زندانی و تاجیک تباری این کشور جنجالی نواغاز شد. صادرات گاز از امریکا به اروپا تا کجا ممکن است و آیا می تواند پایبندی کشورهای اروپایی به روسیه را کم کند؟ شاهزاده آقاخان چهار می گوید نقش شبکه های اجتماعی به حد در به هم آوردن غرب و شرق بسیار مهم است. و شروع میکنیم از سفری والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیای روسیه پلاته بالای پارلمان این کشور. در روز اولی سفرش به تاجیکستان خانم ماتوینکو با محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی ملاقات کرد و همکاری های دو جانبه را بررسی کردند که این همکاری ها نه همیشه هموار و خوب بودند. در باره این گفتگو و برنامه های سفری والنتینا ماتوینکو با همکارم در دوشنبه زرنگیز نوروز شاه صحبت داشتم که او در نشست خبری هر دو نفر حضور داشت و از زرنگیز نخست درباره تفصیلات همین نشست پرسیدم.
بله تویر، محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی گفت که سفر والنتینا ماتوینکو صفحه نوی رو در مناسبات تاجیکستان و روسیه باز خواهد کرد و به رشد همکاری ها مساعدت میکند. جناب عبیدالله همچنین از نقش روسیه در ساختمان نیروگاه سنتودای یادآوری کرد و گفت که این اقدام جانب روسیه تا اندازه به حل مشکل ببرقی در کشور در یک سال اخیر کمک کرده است و او اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز همکاری های روسیه با تاجیکستان در عرصه انرژی تقویت می‌یابد. والنتینا ماتوینکو گفت که شرکت‌های روسی آماده همکاری با تاجیکستان در ساحه انرژی هستند و در آینده هم همکاری‌ها در این بخش میان دو کشور ادامه خواهد. خانم ماتوینکو همچنین گفت جانب تاجیکستان از روسیه درخواست کرده است که 400 معلم زبان روسی به این کشور فرستاده شود. به گفته وی حالا مسائل شرط و شرایط فعالیت این معلمان در تاجیکستان
مورد بررسی قرار دارد. و واقعا زرنگه سفر خانم ماتوینکو در یک مرحله حساس و یا بحران اوکراین صورت میگیرد، در این باره از او سوال کردند در دوشنبه.
بله تویر، در نشست مطبوعاتی والنتینا ماتوینکو و محمد سعید عبیدالله که شام 12 مارس پس از مذاکرات هیئت ها و نشست کمیسیون بین پارلمانی روسیه و تاجیکستان در بستانسرای حکومتی در شهر دوشنبه صورت گرفت، سوال در رابطه با قضیه اوکراین از طرف یک خبرنگار روس شد. اما خانم ماتوینکو و جناب عبیدالله به این سوال پاسخ ندادند و خودداری کردند.
و در ملاقات محمد سعید عبیدالله و والنتینا ماتوینکو قبل از نشست خبری دایر به مسئله دردناک مهاجرت هم صحبت شده است. می توانید در این باره به ما بیشتر بگویید؟
بله تویر، موضوع مهاجرت یک نقطه اصلی صحبت دو جانب بود امروز و محمد سعید عبیدالله در ملاقات با والنتینا ماتوینکو گفت دوشنبه خواستاری برخورد متمدن در مسئله مهاجرت می باشد. عبیدالله رئیس مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان گفت ما جانبداری برخورد متمدن به مسائل مهاجرت هستیم. منظور از این ظاهرا از بین بردن معامله و رفتار بد با مهاجران کره تاجیک در روسیه است که تعداد آنها به صدها هزار نفر میرسد. والنتینا ماتوینکو در نشست کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه در بستانسرای حکومتی در دوشنبه گفت در مسئله مهاجرت باید از تبادل رقمها به عمل یعنی به کار گذاشت. به گفته خانم ماتوینکو مقامات تاجیکستان شماره مهاجران کره این کشور در روسیه را 800 هزار میگویند، اما روسیه شماری آنها را 1,300,000 نفر عزیز میکند.
تشکر زرنگز. و در باره برنامه سفر خانم متوینکو توضیحات بیشتر میدادید که فردا چیکار خواهد کرد روزی 13 مرد؟
با اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی، خانم متوینکو در روز دومی سفر خود با امام علی رحمان رئیس جمهور و شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. و همچنین با هیئت استادان و دانشجویان دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه ملاقات خواهد کرد و انتظار می‌رود که والنتینا متوینکو در نیمه دومی روز پنجشنبه 13 مارس از قرارگاه پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان است دیدن کرده و با هیئت افسران این پایگاه دیدار و گفتگو نماید.
همکارم زرنگز نوروز شاه دایر به نتیجه روز اول سفری والنتینا متوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه به دوشنبه صحبت میکرد. تا بعد آگاهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ظاهراً در پرونده روشن صابیروف رهبر زندانی جمعیت تاجیکان قرقیزستان گردش نوی پیش آمده است. وکیلان وزیر سابق حفظ اجتماعی قرقیزستان میگویند یک سال پیش این وزیر را بر اساس یک ماده بی‌اعتبار کودکس جنایی به 5 زندان محکوم کردند. هرچند وکیلان دفاع با این دلیل دیگر باره به دادگاه مراجعت خواهند کرد، اما معلوم نیست که می توانند روشن صابیروف را از زندان رها کنند یا نه. همکارم میرزای سلیمپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
در سالگرد نخستین اعلان حکم زندان روشن صابیروف، وکیلان او میگویند که رهبر جمعیت تاجیکان قرقیزستان و نخستین وزیر تاجیک در تاریخ این کشور همسایه را بر اساس یک بند الکی بیکار شده کدکس جنایی محکوم کردند. وکیل مدافع روشن صابیروف نینا زوت و روز 11 مرد در عرفه سالگرد اعلان حکم صابیروف با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که موکل او را غیر قانونی محکوم کردند و در اصل آن بندی که بر اساسش روشن صابیروف روانه زندان شد هنوز 7 ماه قبل از صدور حکم او از کدکس جنایی قرقیزستان حذف شده است. با گفته نینا زوتوا، روشن صابیروف بر اساس ماده 310 رشوه یا پاداش دادن محکوم شده است، ولی این ماده با قرار جوگورو کنیش پارلمان قرقیزستان هنوز در سال 2012 از کدکس جنایی برداشته شده است. روشن صابیروف از خوشنامترین نمایندگان تاجیکان قرقیزستان به شمار رفته، رهبری انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی را بر دوش داشت. او نخستین تاجیک است که در قرقیزستان به نمایندگی عزیز بی اوتامکان به مقام وزارت نشست. روشن صابیروف تا بازداشتش در تاریخ 5 ایولی سال 2012 در حکومت قرقیزستان در مقام وزیر حفظ اجتماعی کار میکرد. تاجیکان این کشور همسایه میگویند فعالیت های انجمن تاجیکان و هم نشر پیام الاتا و تنها نشریه تاجیکی در قرقیزستان را اساساً روشن صابیروف تامین مالی میکرد و بعد بازداشت او کار هم انجمن و هم این نشریه دچار مشکلات زیاد شد. ماجرای پرگیری وزیر سابق از روی شکایت یک سازمان بین المللی اوید با فرزند خونی سر زده بود. روز 4 اپریل سال 2012 کارمندان خدمات ضد فساد قرقیزستان هنگام گرفتن رشوه یک یاوری صابیروف را بازداشت کردند و او بیانات داد که این کار را با امر وزیر اجرا میکرد. صابیروف را روز 5 ایولی سال 2012 بعد بازپرسی در کمیته امنیت با اتهام رشوه خوری بازداشت کردند. در ماه نوامبر دادگاه ناحیه پرومایسک او را رها کرد. ولی 13 مارس سال 2013 دادگاه شهر بیشکک روشن صابیروف را به 5 زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرد. روشن صابیروف به دلیل اینکه ماده برای محکوم کردن او استفاده شده دیگر در قانون نیست، نتوانسته است از قانون عفو اخیر بهره برد. وکیل او نینا زوتوا حالا میگوید روشن صابیروف باید مورد عفو قرار بگیرد و عموما باید او را کاملا سفید کنند. درخواست ادوکات با او چنین مضمون از سوی کمیته مسائل حقوقی و دادگاهی و قانونیت پارلمان قرقیزستان بررسی شده است. تورتبیک مدلبیکوف از همصفان روشن صابیروف در حزب اوتامکان میگوید حتی اگر دیر هم شده باشد باید از صابیروف عذر بپرسند و آزادش کنند.
بیزده حقوقتوک مملکت پیس پی جیغنده ایمس منده کشتی واسه کچرم سراب خیره همه خویرش گرکته.
اکرامالدین آیتقولوف که در جریان مرافعه‌های دادگاهی از روشن صابیروف دفاع میکرد، آن وقت میگفت که وزیر سابق را به دلایل سیاسی بازداشت کرده‌اند. این وکیل مدافع تا حال به همین نظر است و میگوید جای روشن صابیروف زندان نیست.
پرینسیپ سیچاس можно этот вопрос поднимать.
دادگاه عالی قرقیزستان تا حال در اطراف بحث‌های برخواسته در اطراف این ماجرا که وزیر سابق را بر پایه ماده بکار شده کدکس جنایی روانه زندان کرده اند شرح نداده است.
همکارم مرزا سلیم پور گزارش می‌داد. بعدی آگاهی دیگر برنامه را ادامه می‌دهیم. با ما بمانید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در این فرصت برنامه با اجازه شما ببینیم اثر کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. با اینکه استخراج گاز در امریکا زیادتر می شود و به خصوص استخراج گاز از منابع دیگر، یعنی از ترکیب قبط سنگ در زیر خاک، بعضی از کشورهای اروپا از ایالات متحده خواستند با آنها هم گاز مایع بفروشد، از جمله جمهوری چک و اسلواکی که پایبند گاز طبیعی روسیه هستند. این کشورها از امریکا میخواهند با آنها گاز وارد کند تا چکی و اسلواکی فقط دستنگری روسیه نمانند. اما تا کجا این پیشنهاد امکان پذیر است؟ در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
روسیه از عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در جهان بوده. مسکو این برتری را بدون ایبا همچون ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کند. 40% گاز طبیعی روسیه به اروپا از قلمرو اوکراین می‌گذرد و حالا با عصبانیتی که روسیه در زمینه تحولات اخیر اوکراین دارد، بعید نیست که گاز طبیعی دوباره همچون سلاح فشار به این دولت‌ها استفاده شود. در پس منظر این واقعیت، دعوت‌های برای دریافت گاز آلترناتیوی که دولت‌های اروپایی به آن نیاز دارند به میان آمده است. اکثرا از ایالات متحده آمریکا همچون منبع بالقوه صادرات گاز به اروپا نام می‌برند. استفاده تکنولوژی‌های جدید در سال‌های اخیر آمریکا را عمده‌ترین استحصال کننده گاز طبیعی کرده است. با آنکه لوله انتقال گاز از طریق اقیانوس آرام نمی‌گذرد، امکان دیگری وجود دارد که ایالات متحده گاز را به مایع تبدیل دهد و از طریق تانکرها به اروپا بفرستد. قانونگذاران ارشد ایالات متحده و سیاستمداران اروپا با استفاده از بحران اوکراین از باراک اوباما پرزیدنت آمریکا دعوت کردند که سندهای مربوط به صادرات گاز را زودتر امضا کند. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده 6 مارت از طریق نشریه The Wall Street Journal از واشنگتن دعوت کرد که انرژی طبیعی خود را همچون سلاح علیه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین استفاده کند. همزمان با این سفیران گروهی و شهرت که با آن لهستان، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکیا شامل شدند، در یک نامه از کنگره آمریکا دعوت کردند که مانعهای بیوروکراتی را از راه صادرات گاز دور کند. سفیرها گفتند که این اقدام وابستگی کشورهای آنها را به گاز روسیه کمتر می‌کند. به این مانند نخست وزیر لهستان دولانتاک در تاریخ 10 مارت هشدار داد که وابستگی شدید آلمان به گاز روسیه استقلالیت اروپا را کاهش داده است. جنیفر دلی، سردبیر هفت‌نفر FSU Oil and Gas Monitor، امکانات آمریکا را برای انتقال گاز به اروپا این گونه شرح می‌دهد.
Theoretically, yes, it is possible. The gas supply in the US is.
او می‌گوید از لحاظ نظریوی بله، امکان دارد. آمریکا از ذخایر هنگفت گاز طبیعی برخوردار است و استحصال آن رو به افزایش دارد. اما این کاری نیست که در حال انجام شود. اگر به صادرات اجازه بدهند، با انتظار من آمریکا می تواند مقدار زیادی گاز را به اروپا بفرستد. احتمالاً این مقدار برای کاهش فشارها کافی خواهد بود، میگوید جنیفر دلی. جوناتان استرن از بخش آموزش های انرژی در دانشگاه آکسفورد میگوید اروپا این توان را دارد که تعداد بزرگی تانکرهای گاز را در بندرهای مختلف قبول کند. حالا لهستان نیز بندری را برای قبول تانکرهای گاز مایع در بحر بالتیک بنیاد میکند که قرار است ساختمان آن تا آخر سال روان انجام شود. اما جوناتان استرن میگوید صادرات گاز از ترمینال های ایالات متحده تا اواخر سال 2015 و انتقال تعداد بزرگ گاز حداقل تا سال 2019 ناممکن است.
من میترسم که این چندان واقعی نیست و با این زودی ها نیز اتفاق نمی افتد. این یک تصمیم سیاسی آنهایی است که وضعیت را درک نمی کنند. ما نباید این انتظار را داشته باشیم که گاز آمریکا می تواند وابستگی ما به گاز روسیه را حتی در مهلت 4-5 سال دیگر کاهش دهد، نه بیشتر از این.
کارلوس پاسکوال رهبری بخش ذخایر انرژی دپارتمنت دولتی در صحبت با نیویورک تایمز گفت هرچند صادرات گاز آمریکا مشکل اروپا را دفعتاً حل نمی‌کند، اما علامت روشنی را می‌فرستد که بازار جهانی گاز در حال دیگر شویست و ذخایر بزرگی از گوشه‌های دیگر جهان در راه به سوی این بازار است.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. بعد یک آگهی دیگری برمیگردیم و دایر به تحولات تاجیکستان صحبت میکنیم.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در این فرصتی برنامه با اجازه شما میبینیم که اثر کشورهای دیگر دنیا چی میگذرد. اثر تاجیکستان ببخشید. متخصصان تاجیک میگویند بطری آفتابی را که حالا در تاجیکستان کمتر به کار برده می شود برای محیط کشور موافق کردند. به سبب مناسب نبودن بعضی از بطری های وارداتی از چین، مردم در تاجیکستان در استفاده آنها به مشکل روبرو می شدند. متخصصان فرهنگستان علوم روز 12 مرد گفتند ابزار نگهدارنده موازنت نیروی برق در بطری های آفتابی را خودشان ساختند که امکان می دهد روزانه نیروی برق کافی را در بطری ها حفظ کنند و شب اونا به مشکل برای چراغان کردن خانه ها استفاده برند. عبدالله اشور در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
یک مهندس تاجیک دستگاه اختراع کرد که فعالیت معتدل نیروگاه برقی آفتابی را تامین میکند. دستگاه مذکور مشکل هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان را که در استفاده بطری یا انبازه های برقی خورشیدی با مشکل روبرو شدند آسان میکند. حالا نرخ آن $400 بوده، در صورت تولید صنعتی این دستگاه ارزش آن کاهش خواهد یافت. مهمتر از همه با قیده آلمانی تاجیک، این دستگاه مردم تاجیکستان آفتابی را با استفاده انبازه های برقی خورشیدی دوباره دلگرم خواهد کرد. حکیم احمدوف، کاتب علمی اکادمی علمهای تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی روز 12 مرد گفت مهندس تاجیک عضو اکادمی عبدالملک صالحوف این دستگاه را با سپارش اکادمی علمهای تاجیکستان ساخته است. دستگاه کنترلر یا تنظیمگر نام داشته، فعالیت معتدل انبازه های برقی را تامین میکند.
همین اسبو بیدار میکند، مقدار لازمی برق از آفتاب، مقدار لازمی روشنایی میگیرد، هم بطری آفتابی برق تولید میکند، فیلتر کرده، تازه کرده، همون برق کرده، اکومولاتور با اکومولاتور که 12 ولت است، هم 12 ولت دادن میگیرد و نمیماند که ولت تمام شیند.
جناب احمدوف میافزاید این نیروگاه امکان دارد تلویزیون، ماگنیتافون و لامپوچکه های کم مصرف بر این اسباب های کم خرج را تا 15 ساعت با نیروی برق تامین کند. بطری یا انبازه های برقی آفتابی کیهوس در بازارهای کشور فروخته می شود و نرخ پنلی که در یک شبانه روز 1 کیلووات ساعت برق تولید می کند از 200 تا 250 دلار است. چون قریب 6 ماه در یک سال اکثریت کل مردم تاجیکستان اذیت بی برقی را می کشند، با میل توم از این پنل ها خریدند، ولی آن انتظاری اکثریت را برآورده نکرد و بسیاری ها خود را فریفته احساس کردند. با تاکید آن هم صحبتان ما که از این پنل های آفتابی خریداری کردند، کم بودی جدی آن در آن است که برای روزگار یک اویله برق کافی تولید نمی کند و همچنین اکومولاتورهای آن تست تست کار ناشویم می شوند. قربان کبوتوف، کارمندی دانشکده فیزیکی اکادمی علوم تاجیکستان، می گوید
اگر آینده امکانیت شود که همون استحصالات جاری کنیم، انوائد باید خبر خوش
نشود. در همین حال برخی از انرژتیک های تاجیک میگویند تجهیزات هایی که از آفتاب نیروی برق تولید میکنند خیلی گران ارزشند و همزمان برق کافی مثل نیروگاه های آبی استحصال نمیکنند. ثابت زائروف، یک مهندس تاجیک، میگوید هرگاه در صفحه های مطبوعات دعوای را میخواند که چرا در تاجیکستان آفتابی از انرژی آفتاب برق استحصال نمیکنند، او را خنده اش میگیرد.
مینیمم 5 مرتبه ارزان تر از هیدرو انرژتیکا. ما یک چیز پوتر میکنیم، یا وقتی که میگیم که سولنیشنی جنراتیا، ما فکر میکنیم که سولنیشنی جنراتور این فقط همون پنل های پنل این قسمتی از هم ارزان تری نشه. غیر از وای اکومولاتور دارد، سیستمی پری ابرازات کردنی پستنی توک پری منی با دارد. ای اکومولاتور شهر 7 8 سال به یک مرتبه پر رو عوض کردن در کو. اما اکومولاتور قریب 70 80 فوج نرخش تشکیل میده.
زائروف میگوید برای تاجیکستان بهترین و ارزانترین راه استحصال برق این بنیاد نیروگاه های آبی کلان است. با تاکید زائروف در دنیا از همه نیروی برق ارزانترین از نیروگاه اتمی و دوم آبی است. این مهندسی تاجیک می افزاید چون تاجیکستان از ذخیره های آب بوی است، بنابراین کوششی دولت باید تنها برای بنیاد نیروگاه های آبی بزرگ روانه شود. چون که به گفته این همصحبت ما، هر چقدر نیروگاه بزرگتر باشد، همان قدر نرخی برق آن ارزانتر می شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
پیشوای اسماعیلیان جهان گفته است که بحث های سرسری درباره اسلام در شبکه‌های اجتماعی سبب برداشت غلط از این مذهب شده است، سبب برخورد منفی با مسلمانان در غرب شده است. همکارم سید قاسم قیامپور دایر به جزئیات دیگری بیانیه‌های آقاخان چهار گزارش تهیه کرد که با هم می‌شنویم.
شاهزاده کریم آقاخان چهار از آن اظهاری نگرانی کرده است که بالا روی نفوذ شبکه‌های اجتماعی نه همیشه به پیوندهای بیشتر میان مردم مساعدت می‌کند. در سخنرانی در نشست به شرف 250 سالگی تأسیس دانشگاه براونی امریکا او هشدار داد که انزوای فکری و جهالت طرفین روی رابطه اسلام و غرب هرچی بیشتر تأثیر منفی میگذارد. اطلاع زیاد معنای دانش و فهمش زیاد را دارد، اما آن میتواند باعث تغییر تمرکز، محاکمرانی ساده‌لوحانه و سرسری و فهمش سطحی درباره این یا آن حادثه نیز شود، گفت پیشوای اسماعیلی های عالم. از نگاه شاهزاده کریم آقاخان چهار، باید جهالت در شبکه‌های اجتماعی از بین برده شده، در آن بیشتر روی گوناگوناندیشی و جامعه نیرومندی شهروندی تمرکز شود، به ویژه که جامعه شهروندی میتواند با تشکیل ساختارهای نوی اداری چون در کینیا، تونس و بنگلادش مساعدت نماید. پیشوای اسماعیلی های عالم از آن هم تأسف خورد که کاهش همدیگر فهمی و اطلاع اندک درباره فرهنگ و تمدن ها از جمله درباره اسلام و غرب و نزاهای داخل دینی باعث ماجراها در سرتاسر عالم شده است. حقیقت تلخان است که دشمنی و تحمل ناپذیری میان ادیان و همچنین میان مذهب های یک دین باعث بحران و بنبست سیاسی در کشورهای زیاد میگردد، گفت او. و به حیث نمونه از نزاها در جمهوری افریقای مرکزی، سودان جنوبی، نیجریه، میانمار، فیلیپین و اوکراین یادآور شد. شاهزاده کریم آقاخان چهار گفت که افزایش نظام میان سنی ها و شیعه ها در بسیار کشورهای عالم به یک بدبختی بزرگ تبدیل می شود. رحمت الله عبداللهیف مورخ و تحلیلگر تاجیک می گوید با نگرانی های پیشوای اسماعیلی ها موافق است، زیرا واقعا هم در جامعه امروز به ویژه در جامعه شرق از جمله در جامعه تاجیکستان سطح معرفت و دانش مردم با آن نقطه نرسیده است که حق را از باطل فرق کنند و هرچی را که در اینترنت پیدا می کنند آن را چون یک ارزش واقعی قبول می کنند و این در معاشرت میان اهل یک خانواده و جامعه مشکل ایجاد می نماید. او می افزاید
این لحاظ برخوردها یا که مثلا حادثه ها پدیده هایی که در دنیای شرق به عمل می آید یا که مثلا در غرب به عمل می آید که اون مثلا جنبه اگر مثلا مذهبی داشته باشد یا که جنبه مثلا زوراوری داشته باشد، نمایندگان دو جهان این رو هر گونه تفسیر می کنند و معنی داد می کنند و این باعثی باز هم خشونت سرزدن در بین نمایندگان دو فرهنگ، دو جهان، دو جهانبینی می گردد.
از نگاه کارشناس تاجیک، نگرانی پیشوای اسماعیلی ها از عمیق رفت نظام میان شیعه ها و سنی ها پیام به آنها است که سالهای اخیر با خاکستر آتش این خشونت مذهبی در عراق و سوریه و دیگر کشورها روغن ریختند. رحمت الله عبداللهیف امیدوار است که این پیام به گوش مردم مسلمان میرسد و آنها به خشونت خاتمه میگذارند. شاهزاده کریم آقاخان چهار که از سال 1957 امام 49 اسماعیلی هاست، دانشگاه هاروارد امریکا را با بهای اعلی ختم کرده است و نه فقط رهبر مذهب اسماعیلی بلکه سرمایه‌دار و از افراد با نفوذ جامعه امروز محسوب می شود. او سال 1967 بنیادی آقاخان را تأسیس داد و از سال 1983 به این سو مؤسس و رئیس دانشگاه آقاخان پاکستان نیز است. بنیادی آقاخان در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان طرحهای زیادی اقتصادی و اجتماعی و معرفتی و فرهنگی را تطبیق میکند. شاهزاده کریم آقاخان چهار چند بار از بدخشان تاجیکستان که آنجا اساساً اسماعیلی ها به سر میبرند دیدن کرده و این منطقه پیوسته کمک بشری انتقال میدهد. با ابتکار او در شهر خاروق دانشگاه تحصیل شده است. بر پایه خبرها محض با مساعدت شاهزاده کریم آقاخان چهار آتش نزاع در شهر خاروق در دو سال پیش خاموش کرده شد.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد و با این گزارش بخش دیگری از مجله خبری را به پایان میبریم. لحظه بعد برنامه دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.